بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث اول باب توحید و نفی تشبیه رو اون هفته خدمتتون یه مقدارش خوندم و با یه مقدمه کوچیک بقیهش هم عرض میکنم. مرحوم شیخ صدوق در حدود 11 قرن قبل کتابی رو جمع آوری کرده به نام توحید که همش از روایات و احادیثه. ایشون در قرن 4 میزیسته و الان قرن 15. مطالب توحیدی دین و شیعه و اسلام مطالب توحید تنزیهی است و نه تشبیهی و نه تعطیلی. مطالب تعطیلی اینه که بگیم که خدا نیست و کلا درباره خدا صحبت نکنیم. مطالب تشبیهی اینه که احکام و احوال و عوارضی که برای موجودات ممکن الوجود هست بار کنیم به خداوند متعال. مطالب تنزیهی اینه که در مخروط خداشناسی، در رأس مخروط بگیم چی؟ لیس کمثله شیء. در راستای تبیین مطالب تنزیهی در دین که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر به طور مفصل بیان فرموده بودند، جملات اصلی سخن از ذات خدا را که ما گفتیم به این جمله رسیدیم که لا یلحق احد کیفه، لا یلحق احد وصفه من معاینه. درسته به این جمله رسیدیم و لا یجد احد کیفه و من سر و علانیه الا بما دل عز و جل على نفسه. یه جمله از اینجا میخونم از خطاب قدیر در توحید و دنبالش رو، دنبال حدیث توحید رو عرض میکنم. جمله ای رو که میخوام شروع کنم اینه که و اشهد انه الله الذی ملء الدهر قدسه. شهادت میدهم که او الله است. الذی ملء الدهر قدسه، کسی که پر کرده است تمامی ظرف زمانه را و مافوق زمانه را قدس او. و این ملء الدهر قدس همون دلالت توحید تنزیهی است، بر اینکه قدس به معنای مقدس بودنه. خب به معنای مقدس و منزه بودنه. ملء الدهر قدسه یعنی به هر کجای عالم که نگاه کنی خدای تنزیهی میبینی. اگر جهان آینه است که آینه نیست، این که میگن جهان آینه برای خداست، اینو تعبیرشو ائمه نکردن، قرآن هم نکرده. گفتن جهان آیات خداست، بینات خداست، نگفتن مرآت خداست. گفتن المؤمن و مرآت المؤمن، ولی نگفتن جهان آینه خداست. چرا؟ برای اینکه اگر جهان را آینه خدا بدونیم شبهه تشبیه داره. وقتی شما خودتونو در آینه میبینید، عکس خودتونو در آینه میبینید با یه تفاوت. چون خدا تصویر ذهنی نداره، اینا که میگم خیلی مطالب ارزشمندیه ها، حاصل 50 سال هرچی یاد گرفتیم شکسته بسته دارم به شما میگم. خدا چون شبیه نداره، در شناختش هم شبیه نداره. اگر من میگم که المؤمن و مرآت المؤمن، برای اینکه مؤمنین با هم خیلی وجه مشترک دارن، مؤمن نشان میدهد مؤمن دیگر را. درباره خدا نه در قرآن کریم نه در روایات ما نسبت به خدا تا اونجایی که من یادمه نه مرآت به کار رفته نه مظهر. اگه مظهر پیدا کردید به من بگید. استادای ما عوض مظهر گفتن چی؟ مظهر. مظهر و آینه و مرآت از تعبیرات عرفاست و ائمه ما در مورد جهان و خدا تعبیر مظهر و مرآت نکردن، بلکه تعبیر آیه و بینه کردن، آیات خدا گفتن. آیه یعنی نشانه، آینه با اون چه که در آینه هست باید، یعنی ظرف و مظروفن و در مورد خدا ظرف و مظروف معنا نداره. مظهر یعنی محل ظهور، خدا مظهر است، ظاهر می کند، نه اینکه در جایی ظاهر شود. تمام به اصطلاح اونی که در جهان وجود داره نشانه خداست و بیان کننده و راهنمای خداست. اگر این مسئله رو در هر حدی بفهمید خوبه. وارد شهری میشید، دو تا تابلو هست، یه تابلو عکس شهر رو انداخته، کوچیک کرده، میکروفیلم از شهر تهیه کرده، شما میکروفیلم رو میبینید، شهر رو در نظرتون بزرگتر میکنید، اما همان است. یا عکس کسی را کوچکتر نشون میدن، خودش به مقیاسی بزرگتره، بزرگترش رو میبینید. یه تابلوی دیگه هم در شهرها هست، علامتهای قراردادی داریم، یه دایره میکشه قرمز، یه فلش میکشه، بعد مینویسه ورود ممنوع. این علامت ورود ممنوع هیچ سنخیتی با شهر و با ورود ممنوع نداره. ممکن بود علامت اون به جای این علامت و ورود ممنوع مثلا تابلو مثلث بکشیم، ممکنه یه عکس بکشیم، بگیم آقا هر جا جایی من عکس صندلی کشیدم یعنی ورود ممنوع، وقت میشد عکس ورود ممنوع. این علامت نه عکس. میگم که هر وقت شما بلند صحبت کردید یا عصبانی شدید من اینجوری میکنم، این هیچ سنخیتی با کوتاه صحبت کردن، عصبانی، ریلکس صحبت کردن نداره، ولی علامت قراردادیه. علامت‌های قراردادی با صاحب علامت هیچ سنخیتی نداره، فقط قرارداده. وجه هم که گفتند که نحن وجه الله اینما تولو فسم وجه الله، در کنارش گفتن لیس کمثله شیء، خواستن بگن که هر کجا که نگاه کنیم از اونجا میتونیم علامت بدونیم، به خدا برسیم، به خدا منتقل بشیم. لذا میفرماید و اشهد انه الله، شهادت میدم الله هست. الله یعنی خدای مورد حیرت غیر قابل شناخت. الذی ملء الدهر، خدایی که پر کرده دهر را. اون هفته گفتم دهر فوق زمانه، قدسه، تقدیس و تنزیه خدا جهان را پر کرده. اگر تقدیس و تنزیه خدا جهان را پر کرده، معناش اینه که به هر کجا که نگاه میکنیم دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، منتها نه از باب تشبیه. هر کجایی که عالم نگاه میکنی خدای منزه میبینی، نه خدای مشبه. این ملعت دهر قدسه معناش هم اینه. چرا؟ به خاطر اینکه به هر آیه و به هر بینه ای که نگاه میکنی، چون میدونی این غیر از خداست، پس هر آیه و بیانه خدا را نشان می‌دهد بدون تشبیه بلکه با تنزیه. پس دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، آفتاب تنزیهی. شما به آسمان بزرگ، به کرم خاکی کوچک، به نوترون کوچک، به کهکشان بزرگ نگاه می‌کنی، خدا را می‌بینی، خدای تنزیهی. اشهد انه الله الذی ملء الدهر قدسه، به هر آیه که نگاه میکنی، مرآت نیست در روایات آیات ما، نه تعبیر مرآت داره راجع به جهان و خدا، نه تعبیر مظهر، تعبیر مظهر داره و تعبیر آیه و بینه. بر این که ما فی المرآت با اونی که در حقیقت بیرونی و خارجی هست سنخیت داره و همونه، منتها کیفیتش فرق میکنه، ماهیتشون یکیه. در مورد خداوند متعال تمام جهان هستند آیات الهی، بینات الهی، نشانه های خدا. نشانه با صاحب نشانه هیچ گونه سنخیتی نداره، فقط نشون میده که اینا رو او خلق کرده. پس هر کجا که نگاه میکنیم دو تا چیز میبینیم، یکی موجودات رو میبینیم، یکی اینکه این موجودات خدای تنزیهی رو نشون میدن. یعنی همینطوری که میبینیم که این کوه، این دشت، این کرم خاکی این نوترون، این کهکشان، اینا آیات و بیانات الهی هستن، الهی رو نشون میدن که هیچ سنخیاتی با اون ندارن، یعنی کنارش لیسه که مثلی شی هست. لذا مرحوم میرزا گفته بودن به یکی از شاگردانشون، مرحوم عاشق باقر ملکی میانجی که فامیل ما هم بود در قم، فرموده بودن یکی از شاهکارهای خطابه قدیر این جمله است: و اشهد انه الله الذی ملع الدهر قدسه. این دلیل بر اینه که اینو پیغمبر فرموده. شهادت میدهم که او الله هست، اللهی که پر کرده دهر را. دهر ظرف فوق زمانه، زمان داریم، دهر داریم، سرمد داریم. البته سرمد ظرف فرضی خداست که فلاسفه تصویر کردن، دهر ظرف فرضی یا واقعی مجردات فوق فیزیک هست، متافیزیک هست، زمان ظرف فیزیک هست. دهر رو که به کار برده برای اینکه هم مجردات شامل بشه و هم فیزیک ها رو، فیزیک و متافیزیک مجموعاً ظرفش میشه دهر. به مجردات نگاه میکنیم، آیه خدا هستن. به فیزیک ها نگاه میکنیم، به ماده ها نگاه میکنیم، آیه خدا هستن و بیانه خدا هستن. اما آیه و بیانه ای که عکس خدا رو نشون نمیدن، فقط ما رو به خدا راهنمایی میکنن. الذی ملع الدهر قدسه، اون خدایی که دهر و فوق زمان را قدس او پر کرده. هر کجا که نگاه میکنیم میبینیم نشانه خدای وقت استاد ما یه تعبیری داشتن فوق‌العاده در فارسی، میگفتن تمام جهان نشانه خداست، آیات خداست، بدون اینکه خدا را نشاندار کند، بدون اینکه خدا را نشان بدهد با سنخیت خودش، یعنی مهر نشان، مهر تعین، مهر تهدید، تهدید با هجیمی، محدودیت به خدا نمیزنه، خدا را نشان میده، خدای تنزیهی رو. میگیم که این ذره و این آسمان خدا را نشان میدهند، خدایی را که نه شکلشو، نه کیفیتشو، نه هستیشو، هیچ کدوم ما نمیتونیم عقلمون اونها رو تصویر کنه، اما میدونیم که خدایی هست که خالی از کمالات نیست. اون وقت اون هفته این حدیث اول باب توحید و نفی تشبیه که در صفحه 31 کتاب توحید صدوق هست، از قول امیرالمؤمنین علیه السلام که گفتیم حارث اعور میگه خطبه خواند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب روزی بعد از نماز عصر، مردم از حسن صفتش تعجب کردن، اینا رو گفت. تا کجا رسیدیم؟ تا اینجا رسیدیم که ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبهن ماسلن، بر او وهمها قرار نمیگیره. تعریف کردم، گفتم که در فلسفه و در منطق مراتب ادراکات انسان را به حس، پایین‌تر مرتبه، بالاتر مرتبه خیال و وهم. خیال صورت‌های جزئی است و وهم معانی جزئی است، و بالاتر عقل که عقل هم صورت کلی است و هم معنای کلی است، تقسیم کردن. وقتی میخوان ادراکات چند سطح هستن، میگن ادراکات حسی است که من دارم تو رو میبینم، ادراک خیالی رومو اونور میکنه و قیافه شما در ذهنمه. الان شما به من میگید که من دوستت دارم، آی میس یو، وقتی میگه آی میس یو، من تو رو خیلی وقت ندیدم، دلم تنگ شده، من محبت شما رو احساس میکنم. این محبت معنای جزئی است. بعد که میرم محبت کلی و صورت کلی رو، انسان کلی، صورت کلی، کتاب کلی، خانه کلی، درخت کلی رو تصور میکنم، این عقله. در شرع وقتی میگن الاوهام یا از الوهم، الوهم و الاوهام شامل همه مراتب ادراک میشه. یعنی این که ولم یقع علیه الاوهام، یعنی این که نه وهم، نه خیال، نه حس، نه عقل قادر به تصور خدا و صورت سازی خدا نیست. این که میگن لافکری معناش اینه، نه اینکه فکر نکن، لافکری معناش اینه که خداوند متعال مانند سایر موجودات در بیس فکر ما، اعم از حس و وهم و خیال و عقل، نمیاد. باید با همه هستیمون درک بکنیم. هستی در عربی میشه چی؟ میشه وجود. یه مصدر دیگه وجود میشه چی؟ میشه وجدان. با وجدان باید بیابیم، یعنی با تمام وجودمون خدا را بیابیم و پیدا کنیم. ولم یقع علیه الاوهام، واقع نمی شود بر او اوهام، یعنی چتر وهم بشری
بر وجود خداوند متعال احاطه پیدا نمی کنه، فتقدرهو که او رو اندازه بکند، محدود کند، شبهن ماسلن، یه شبهی ازش بسازه که مثل داشته باشه، ماسل، ماسل با سه نقطه، یعنی دارای مثل، یعنی خدا رو به شبهی تشبیه کنه که مثل داشته باشه. ولم تدرکه الابصار فیکون بعد انتقالها حائلن، یعنی اینکه ابصار و دیده ها او رو درک نمی کنه که بعد از این که درک کرد تغییر حالت بده. آخه ببینید این چیزهایی که ما در بیرون میبینیم، الان این آی سی ریکوردر رو من در بیرون میبینم، درک میکنم، وقتی درک میکنم ماهیت این میاد تو ذهن من منتقل میشه، اصلا ادراک معناش اینه دیگه، تصویر برداری میکنم از موجودات بیرونی، این موجود بیرونی صورتش و ماهیتش میاد تو ذهن من، با وجود ذهنی وجود پیدا میکنه. پس این آی سی ریکوردر بیرونی یک وجود داره، وقتی منتقل میشه تو ذهن من یه وجود دیگه داره. ولم تدرکه الابصار، بصیرت ها و بصر ها اینو درک نمی کنن. فیکون بعد انتقال ها حائلن، بعد از این که منتقل شد یه تحول پیدا کنه خدا. بگیم خدا یه وجود عینی داره یه وجود ذهنی داره، خدا وجود عینی داره ولی وجود ذهنی نداره. همه موجودات دیگه هم وجود عینی دارن هم وجود ذهنی دارن، خداوند متعال وجود عینی داره ولی وجود ذهنی نداره. فیکون بعد انتقالها حائلا الذی لیست له فی اولیته نهایتون، خداوند متعال الله کسی است که در اولیت خودش اوله، ولی نه اول تاریخ داره، اولی یعنی بلا اوله، اولی یعنی قبل از او کسی نیست. راجع به امیرالمومنین یه بحث جالبی داره که داره که اول من آمن بالله و رسوله، راجع به امیرالمومنین پیغمبر میفهمه، پیغمبر امیرالمومنین اول کسی که به خدا و رسول ایمان آورده. خب ایمان آورده، اول ایمان آورده یعنی ایمانش تاریخ داره. خب از کی ایمان آورده؟ مثلا از موقعی که پیغمبر مبعوث شده، قبلش چی بوده؟ مشرک بوده؟ درباره امیرالمومنین است که ما اشتک بالله طرفت عین، نه، اول من آمن بالله یعنی کسی قبل از او ایمانش تاریخ نداره، اما او تاریخ ایمانش چیست؟ ما اشرک بالله طرفتن، خودش معنا میکنه. دوباره به شما گفتم، دوباره میگه لم یسبقه الی ایمان بی احد، یعنی معنا میکنه اول من آمن بالله یعنی چی؟ یعنی قبل از علی کسی به من ایمان نیاورده، اما ایمان علی تاریخ داره. در سال مثلا میگم در روز اول بعثت به من ایمان آورده، بله ایمان آورده، تصدیق کرده، قبلش ایمان نداشته؟ قبلش ایمان داشته. ما اشرک بالله طرفتین، اینو توجه داشته باشید. و الذی لیست له فی اولیته نهایتون، خدا اول، هو الاول، هو الاول یعنی چی؟ همه مفسرین معنا میکنن ای لا اول له، هو الاخر ای لا آخر له، اوله یعنی کسی قبل از او، موجودی قبل از او نیست، ولی او تاریخ داره؟ نه تاریخ نداره، در اولیتش نهایت نداره، یعنی اند اول اند آخر نداره. هو الاول اوله، هو الاخر آخره، آخری یعنی تاریخ داره؟ نه، آخری یعنی کسی بعد از او نیست، اولی یعنی کسی قبل از او نیست، اما خودش نه تاریخ اول داره نه تاریخ آخر. خب چجوری بفهمیم اینو؟ ما محدود، ما محدود اینجوری میفهمیم، یه تصور کمی از بی‌نهایت داریم، میگیم خداوند متعال بی نهایته. تازه اون تصورم معناش چیه؟ تنزیهیه. میگیم خداوند متعال مانند موجودات این جهانی محدود نیست، خداوند متعال در وجودش، در اولش در آخرش محدود نیست، یعنی اولش نقطه شروع نداره، مبدع نداره و منتها نداره. هو المبدع و المعید، خودش اول ساز و آخر سازه. خیلی ائمه به این استدلال کردن که چون او ابزار خلق کرده، مشاعر خلق، به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشعر له، از این که مشاعر و محل شعورها رو آفریده میفهمیم که او، اون شعوری که ما برای موجودات دیگه میگیم، اونو خدا نداره، چون شعور آفرینه، تاریخ آفرینه، اول آفرینه، آخر آفرینه. پس در این حدیث امیرالمومنین میفرماید که ولم تدرکه الابصار، بصرها او رو درک نمیکنن، فیکون بعد انتقالها حائلا، که بعد از این که منتقل شدن به ذهنهای ما و بصرهای ما، حائل یعنی متحول بشن، از لغت حوله، لا حول ولا قوت الا بالله، که به اصطلاح متحول بشن. الذی لیست له فی اولیته نهایتون ولا فی آخریته حدون ولا غایتون، نه در اولیتش نقطه هست و خط و نه در آخریتش حد و غایتی داره. آخره یعنی بعد از او چیزی نیست، اولی یعنی قبل از او چیزی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.